اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. انشالله که دنیایتان پر از نور و آرامش باشد و بزرگترین آسایش نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان. یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، در چهارشنبه 1 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 6 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 20 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم.
امروز چهارشنبه اول بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با ششم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 20 ینور سال 2021 میلادی است. ۵۹ سال پیش در روز اول بهمن سال 1340 هجری خورشیدی، مزدوران رژیم استبدادی پهلوی در حمله به دانشگاه تهران تعداد زیادی از دانشجویان را مجروح کردند. دانشجویان این دانشگاه برای دفاع از حقوق صنفی دانش آموزان دست به تظاهرات زده بودند که با یورش وحشیانه مأموران روبرو شدند. مأموران ده‌ها دانشجو و استاد را مضروب کردند و حتی وسایل آموزشی، آزمایشگاهی و کتاب‌ها را از بین بردند. پس از این حادثه دولت دانشگاه‌ها را از بیم گسترش اعتراضات 2.5 ماه تعطیل کرد. حمله به دانشجویان با واکنش شدید مردم، علما و احزاب مخالف رژیم شاه مواجه شد. ۵۶ سال پیش در روز اول بهمن سال 1343 هجری خورشیدی، حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه توسط مسلمان مبارزی به نام محمد بخارایی اعدام انقلابی شد. حسن علی منصور از عناصر وابسته به آمریکا بود. او با به تصویب رساندن قانون کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی را از پیگیری قضایی در ایران مصون کرد. با تصویب این قانون از دستگاه قضایی ایران در مورد مجازات آن دسته از مأموران و کارگزاران آمریکایی که در ایران مرتکب جرم می‌شدند سلب اختیار شد. علاوه بر این، حسن علی منصور در تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، نقش مؤثری داشت. هنوز مدت چندانی از تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه نگذشته بود که حسن علی منصور در مقابل مجلس شورای ملی آن زمان هدف گلوله محمد بخارایی، یکی از مبارزان مسلمان قرار گرفت و بعد از چند روز به هلاکت رسید. ۴۲ سال پیش در روز اول بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، با متزلزل شدن پایه‌های حکومت رژیم پهلوی در ایران در مقابل فشارهای مردمی و امواج خروشان انقلاب اسلامی، درهای زندان‌های رژیم شاه گشوده شد و مردم مسلمان ایران فرزندان خود را که مدت‌ها در زندان‌ها تحت شکنجه رژیم شاه قرار داشتند از زندان آزاد کردند. بعد از ظهر همین روز تعداد زیادی از همافران و افسران نیروی هوایی دست به راهپیمایی زدند و همبستگی خود را با ملت مسلمان ایران اعلام کردند. همچنین در همین روز مطبوعات ایران با عنوان بزرگ نوشتند امام خمینی تا چند روز دیگر به ایران باز خواهند گشت. این خبر شور و شعف زاید الوصفی را در مردم ایران به وجود آورد و همه برای استقبالی بی نظیر و تاریخی از رهبر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه آماده شدند. و 34 سال پیش در بهمن سال 1365 هجری خورشیدی، موسیقیدان، خطاط و ادیب معاصر ایرانی استاد ابراهیم بوذری درگذشت. ابراهیم بوذری در سال 1274 هجری خورشیدی در طالقان به دنیا آمد. وی پس از فرا گرفتن علوم مرسوم زمان مانند ادبیات فارسی و عربی و فقه و اصول به مطالعه رشته قضا پرداخت و از محضر حضرات آیات، میرزا خلیل کمری، سید ابوالقاسم کاشانی و علی شوشتری استفاده کرد. بوذری پس از مدتی وارد عرصه خوشنویسی شد و مدتی بعد از استاد عماد طاهری استفاده برد و در محضر استاد عبدالحمید ملک کلامی به شاگردی پرداخت. استاد ابراهیم بوذری علاوه بر سالها تدریس خوشنویسی، از نخستین کسانی بود که بنیاد کلاس‌های آزاد و رایگان خوشنویسی را به وجود آورد و به کمک دیگر استادان انجمن خوشنویسی ایران را پایه‌گذاری کرد. از استاد بوذری که دارای شیوه خاص خطی خود بود، آثار گوناگونی بر جای مانده که منتخب دیوان سعد سلمان، دیوان حافظ، ملخص مثنوی و کتیبه های آرامگاه شیخ سعدی و کتیبه دروازه قرآن شیراز از آن جمله اند. این هنرمند فرهیخته در بهمن ماه سال 1365 در 91 سالگی بدرود حیات گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه اول بهمن سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 20 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگ نامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: حفاظت از میراث فرهنگی ایران در فراسوی مرزها و معرفی کتابی جامعه راهنمای گردشگری و سفر به ایران. و تازگی تصاویر از تاخ کسرا در عراق منتشر شده که نشان می‌دهد همزمان با آغاز سال 2021 بخشی از سقف این بنای تاریخی فرو ریخته است. فعالان شبکه‌های اجتماعی و دوستداران میراث فرهنگی در نقد عملکرد دولت عراق در نگهداری از آن و بی‌توجهی دولت نسبت به این بنای مهم اعتراض کردند. هم‌اکنون عزیزان در این زمینه مطلبی را تحت عنوان حفاظت از میراث فرهنگی ایران در فراسوی مرزها تقدیم حضورتان میکنیم. مورخان تقسیم بندی ملت ها را از نظر قدمت و تداوم تاریخی را بسیار مهم می دانند. برخی ملت ها طی زمان گسسته شده و هویت خود را از دست دادند و در مقابل ملت های هستند که خدمت چندان ندارند و متاثر از تحولات قرن بیستم همچون جنگ های جهانی اول و دوم شکل گرفتند. ملت ایران از معدود ملت های تاریخی جهان است که علی رغم خدمت چند هزار ساله دچار گسست هویتی نیز نشده است و هویت فرهنگی مستقل خود را تداوم بخشیده و بر جهان پیرامون تاثیرگذار بوده است. حوزه تمدن ایران بسیار گسترده بوده و نمونه های ارزشمند از دوره های گوناگون تاریخی در گوشه گوشی آن پا پابرجا مانده که گرچه برخی از آنها امروزه به لحاظ جغرافیایی در کشورهای دیگر واقع شده، اما معرف و نماد از هنری هنرمندان ایرانی در قرونی گذشته است. گستره ایران فرهنگی علاوه بر وسعت جغرافیایی که داشته به خارج مرزهای آن نیز کشیده می شود. این سرزمین فرهنگی از چین تا مرزهای اروپا را شامل می شود و اقوام و ملتهای بسیاری در آسیای میانه، شبه قاره هند و جهان عرب در مراودی داد و ستد مستقیم با ایرانیان بودند. با دیگر گونه های ایجاد شده در جوامع در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با وجود آمدن عوامل تاثیرگذار جدید در مناسبات بین ملت‌ها، زمینه‌های مهیا شده که با اتکا بر آنها ملت‌های حوزه ایران فرهنگی می‌توانند بر عوامل واگرایی غلبه و همگرایی را در بین خود و در منطقه تقویت کنند. واقعیت آن است که قلمروی فرهنگی ایران بسیار گسترده تر از قلمروی سیاسی آن است. از این رو بخش مهم از میراث فرهنگی ایران را باید بیرون از مرزهای سیاسی جستجو کرد. از آسیای میانه و شبه قاره هند گرفته تا عراق و قفقاز و آسیای صغیر. این وضع البته درباره کشورهای دیگر جهان نیز صادق است، چنانچه بخشی از میراث فرهنگی ترکیه متعلق با امپراتوری عثمانی در کشورهای دیگر خاورمیانه به جز ایران واقع شده است. عراق از بزرگترین میزبانان آثار فرهنگی و تمدنی ایران است. در زمانهای طولانی از دوران اشکانیان، یعنی سده سوم پیش از میلاد تا سده سوم میلادی و ساسانیان از سده سوم تا هفتم میلادی، پایتخت ایران در عراق کنونی قرار داشت. این دو سلسله با امپراتوری روم در کشمکش بودند و ترجیح می دادند برای حفظ امنیت مرزها پایتخت خود را به مرز مشترک با رومیان نزدیک کنند. در این دوران عراق به عنوان سرزمینی که پشت به تمدن‌های بین النهرین داده بود، تنوع فرهنگی و زبانی جالب را به نمایش می گذاشت و میزبان شاخه‌های گوناگون از نژاد سامی بود. اما اصطلاح ایرانیان بر این منطقه مجیب شده بود که فرهنگی آریایی نیز حضور چشمگیر در آنجا داشته باشد. با سقوط امپراتوری ساسانی در سده هفتم میلادی، سرزمین پهناور ایران تحت حاکمیت خلفای اسلامی قرار گرفت، اما از دامنه نفوذ فرهنگ ایرانی در عراق کاسته نشد و حتی در دوره آلی بویه، یعنی سده دهم و یازدهم میلادی، ایرانیان موفق شدند اصطلاح سیاسی خیش را بر عراق اعاده کنند و خلافت عباسی بغداد را برای حدود 100 سال دست نشانده خود سازند. در صداهای بعد، یعنی از زمانی که اکثریت مردم ایران به مذهب شیعه 12 امامی گرویدند، نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران در عراق سبقه مذهبی پیدا کرد، زیرا 6 تن از امامان شیعه در عراق به خاک سپرده شدند و بزرگترین و دیرپاترین حوزه علمی شیعیان در شهر نجف پا گرفته است. روابط فرهنگی ایران و عراق هیچگاه دچار انقطاع نشده است. پیوستگی فرهنگی دو کشور تا دوران قاجار ادامه پیدا کرد و در پایان این دوره، یعنی پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، عراق به عنوان کشور مستقل متولد شد. این استقلال بلا فاصله از سوی دولت ایران مورد شناسایی قرار گرفت، هرچند در دوران سلطه حزب بعث در عراق ماجراجویی صدام حسین به روابط دیرینی دو کشور آسیب زد، اما با سقوط صدام این روابط از نو زنده شد و دو ملت مجدداً کنار یکدیگر قرار گرفتند. باید گفت در زمان ساسانیان پایتخت ایران بر کرانه رود دجله قرار داشت. این تختگاه مجموعه بود از 7 شهرک که اعراب آن را مدائن، یعنی جمع مدینه می خواندند. ایوان مدائن یا تاق کسری که ضیافت های سلطنتی در آن برگزار می شد در شهرک اسبانبر قرار داشتند. وقتی مدائن به تصرف سپاه عرب‌های مسلمان درآمد، سلمان فارسی به حکومت آنجا گماشته شد و اکنون نیز مزار او کنار ایوان مدائن است. علاوه بر ایوان مدائن، تل‌ها و خرابه‌های از سایر ساختمان‌های عصری ساسانی نیز در آن حوالی باقی مانده که اقدامات حفاظتی و کاوش‌های باستانشناسی در آنها ضروری است. طاق کسرا منبع الهام بزرگ در معماری ایران بوده است و حتی در دوره جدید بناهای همچون سردر موزه ملی ایران و طاق زرین برج آزادی ساخته حسین امانت با الهام از آن ساخته شدند. گفتنی است طاق کسرا، طاق خسرو یا ایوان مدائن اسامی است که مرکز حکومت ساسانی در شهر تیسفون قدیم را به آنها می نامند. این اثر تاریخی بلندترین طاق خشتی دست ساخته انسان است که تاریخ بنیانگذاری آن را قرن سوم یا ششم میلادی ذکر کردند. این شاهکار معماری ایرانی محل برگزاری دیدارهای مهم، همچنین محل برگزاری جشنهای سنتی ایرانیان مانند نوروز بوده است. کاوش‌های باستانشناسی گویای آن است که پیشینی معماری ایرانی به حدود هزاره هفتم پیش از میلاد می‌رسد و از آن زمان تا کنون پیوسته این هنر تفسیه و تکامل یافته است. معماری ایران دارای ویژگی‌هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزش ویژه برخوردار است. ویژگی‌های همچون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوان‌های رفیع، ستون‌های بلند و تزیینات گوناگون که هر یک در عین سادگی معرفی شکوه معماری ایرانی است. در پایان باید گفت که طاق کسرا که عظیمترین یادبود عظمت گذشته تیسفون است، در وسط ویرانه‌های مدائن قرار دارد. این بنا نه برای نمایش مهندسی بلکه به منظور نمایش عظمت ساخته شده است تا نشانگر قدرت و ثروت باشد. ارزیابی این اثر تاریخی از روی نمای آن، یعنی از روی وضع کنونی آن، تا حد نابجاست. ایوان آن چنان که اینک میبینیم تنها یک شکاف حیرت انگیز نبوده و در اصل یک پرده سنگین زرباف آن را میپوشاند که ارتفاع زیاد و نقش های متنوع آن گویای ثروت فراوان بوده است. این ایوان بزرگ و عظیم 25 متر عرض و 43 متر عمق دارد و ارتفاع طاق به 30 متر میرسد که در نوع خود شگفت انگیز است. ابن خرداد به جغرافیدان قرن نهم میلادی آن را زیباترین بنا که با آجر و گچ ساخته شده است نامیده است. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانوی زهرای آسیایی جلب میکنیم که در آن کتابی جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران را معرفی نموده است.
سلام همه شما شنونده های خوب برنامه فرهنگنامه. امروز قصد دارم شما را با نخستین کتاب بین المللی جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران بیشتر آشنا کنم. نخستین کتاب جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران که به نام ایران تراول معروفه، به زبان انگلیسی و با هدف معرفی ظرفیت‌های عظیم ایران در صنعت گردشگری منتشر شد. ایران از لحاظ پتانسیل‌های گردشگری بیشتر جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب می‌شود. قرار گرفتن در رتبه پنجم، تنوع جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی و ایستادن در رتبه دهم از لحاظ دارا بودن جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، ایران را به کشوری بی‌دلیل در زمینه صنعت گردشگری مبدل کرده است. اما متاسفانه با وجود چنین ظرفیت بالایی، بخش گردشگری کشورمان نتوانسته است آنطور که شایسته و در خور تاریخ و تمدن این کشور چند هزار ساله است به گردشگران خارجی معرفی شود. یکی از بزرگترین نقاط قابل بهبود بخش گردشگری، کمبود محتوا و تبلیغات به زبانهای بین المللی است که بارها توسط متولیان و گردشگران خارجی عنوان شده. به تازگی با هدف معرفی ظرفیت‌های عظیم ایران در صنعت گردشگری، مجموعه جامعی تحت عنوان کتاب جامعه راهنمای گردشگری و سفر به ایران منتشر شده تا به معرفی کامل ظرفیت‌های گردشگری در ایران و جاذبه‌های موجود در کشور بپردازه. این کتاب در زمینه ایرانگردی و گردشگری مرجعی محسوب می شود که بیش از 1000 عنوان از مهمترین جاذبه های گردشگری ایران را در دل خود جای داده و تمامی اطلاعاتی که در مورد ایران و گردشگری در کشور برای گردشگران خارجی بیان شده است. کتاب راهنمای گردشگری و سفر به ایران شامل 3 فصل اصلی است که در فصل نخست پس از بیان 10 دلیل اصلی برای سفر به ایران و همچنین تشریح وضعیت آب و هوایی و رویدادهای فرهنگی گوناگون در فصول و ماه‌های مختلف می‌پردازد. در فصل پایانی این کتاب برای آشنایی گردشگران خارجی با زبان شیرین فارسی راهنمای 2 زبانه‌ای تهیه شده که حاوی اطلاعات اولیه مورد نیاز برای یادگیری اصطلاحات و جملات کلیدی زبان فارسی است. ممنونم که ما را تا این لحظه همراهی کردین. خدمتگزار شما زهرا آسیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
راه رستگاری.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، گوینده و تهیه کننده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سالروز شهادت ام ابی ها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک که شما فرهیختگان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عزیزان، در این برنامه به مسائل اقتصادی و جایگاه آن در اخلاق اسلامی میپردازیم. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، یکی از امور اساسی که نقش تعیین کنندهی در تحکیم خانواده دارد مسائل اقتصادی است، ولی آنچه که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد نوع نگاه ما به امور اقتصادی است. هرچند امور مالی در ساماندهی خانواده تأثیر بسیار اساسی دارد، ولی از دیدگاه اسلام هیچگاه نباید مانند نظام سرمایه‌داری غرب هدف زندگی قرار گیرد، چون در این صورت فرهنگ مادیت در اهداف و برنامه‌ریزی‌های زندگی شکل می‌گیرد و در نتیجه خانواده فقط به منافع اقتصادی خود فکر می‌کند و از درد و رنج محرومان غافل می‌شود و رفته رفته روحیه انسان دوستی خود را از دست می‌دهد و پدیده‌های ناهنجاری مانند ثروت‌اندوزی، اسراف و تجمل‌گرایی در متن زندگی رسوخ پیدا می‌کند. ولی اگر به امور اقتصادی به دیده ابزار و وسیله‌ای برای اداره زندگی نگاه شود، در این صورت به موازات تأمین نیازهای ضروری زندگی، حس نودوستی در میان اعضای خانواده تقویت می شود و با جهاد مالی و انفاق کردن و ایثار و از خودگذشتگی به کمک نیازمندان و درماندگان می شتابد و هرگز در دام خودخواهی ها، اسراف و اشرافیگری گرفتار نمی شود. ولی برای آنکه این اهداف به تحقق بپیوندد، باید همسران از دیدگاه مشترکی برخوردار باشند تا بتوانند ضمن مدیریت اقتصادی خانواده به مسئولیت‌ها و وظایف انسان دوستانه خود تنها با انگیزه الهی عمل کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شهادت ریحانه رسول خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز رو به محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. ببینید، ما چه بخوایم چه نخواهیم، مسائل اقتصادی نقش اساسی رو تو زندگی ما خواهند داشت. منتها بستگی به نوع نگاه خانواده ها دارد که ما چه نگاهی به مسائل اقتصادی داشته باشیم. اگر اقتصاد هدف نباشد، بلکه بتونیم هدفمندش بکنیم، نه اینکه اقتصاد خودش برای ما هدف باشه. اگر اقتصاد هدف شد، دیگه ما موازین اخلاقیمون خود به خود به هم میخوره، فقط دنبال اینیم که سرمایه جمع کنیم از هر راهی بشه، چون اقتصاد هدف دیگه. حالا میخواد از راه اختلاس باشه، از راه رشوه باشه، از راه گرانفروشی باشه، از راه احتکار باشه، از هر راهی که همین اتفاقی که الان در غرب افتاده، میگن آقا شما سرمایه به دست بیاور به هر قیمتی که بوده باشد. اما در نگاه اسلامی نه، میگه آقا اقتصاد باید هدفمند بوده باشد در زندگی، نه اینکه خودش هدف باشد. وقتی که برای اقتصاد به عنوان یک قضیه هدفمند بهش نگاه کردیم، اون وقت قضیه فرق خواهد کرد. خب همونجور که عرض کردیم، اقتصاد نقش مهمی در زندگی داره. باید نگاه بکنیم که حالا مردم چجور با این اقتصاد برخورد میکنن. بعضی از ما مردها در زندگی آمون بد عمل میکنیم، به حساب آقا بدون قید و شرط و بدون اینکه استقلال مالی برای خودمون قائل بشیم، میگیم آقا مثلا همسرمون هر خواسته ای که داشته باشد ما باید نیازش رو برطرف بکنیم. خب این خیلی مشکلات به وجود میاره. من اگر نداشته باشم هر چیزی که خانم من میخواد، همسر من میخواد، من مجبورم این پول رو تهیه بکنم دیگه، مجبورم دست به هر کاری بزنم، رشوه باشه، اختلاس باشه، گرانفروشی باشه، احتکار باشه، هر چیزی که بوده باشد، بالاخره من مجبورم پول در بیارم. اسلام این رو نمیپسنده. بعضی از مردها برعکسن، گروه دوم کسانی هستن که نه، آنقدر بسته عمل میکنن که زن و بچه رو در مضیقه قرار میدن. اینم خوب نیست. اسلام در مسائل اقتصادی اعتدال رو برای ما به حساب در نظر گرفته است. قرآن کریم در این باره میفرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک. بابا این دستت رو بسته نگه ندار، دستت رو باز کن، دست بده داشته باش. ولی اونم شرطی داره، ولا تبسطها کل البسط، نه اونقدر دست و دل باز باشی که هر چی که دار و نداری همه رو تقسیم به دیگران بکنی، بعد خودت باشی ول معطل و زندگیت اداره نش. اینم خوب نیست. ببینید، ما الان داریم در روز این برنامه رو اجرا میکنیم و محضر شما تقدیم میکنیم که متعلق است به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ببینید، این زن و شوهر امیرالمومنین و فاطمه زهرا چقدر قشنگ زندگی میکردن. حتی تو مسائل اقتصادی، این که عرض کردم مسائل اقتصادی هدف نباشد، برای این خانواده مسائل اقتصادی هدف نبود، بلکه هدف من بود. رو همین حسابه، شاید با اونایی که با دیدگاه مادی فکر میکنن بهشون بگیم آقا امیرالمومنین و زهرای مرضیه وقتی حسنین مریض شدند، نظر کردن که اگر این دوتا بزرگوار امام حسن و امام حسین از مریضی بهبودی پیدا بکنن روزه بگیرن. خب بعد روزه میگیرن، طبق قواعد جاری حاکم بر مردم، اونایی که فکر اقتصادی دارن اینی که آقا ما روزه گرفتیم، گرسنه‌ایم، سر افطار باید خودمون رو سیر بکنیم.
اما روزه گرفتن موقع افطار که شد، میگیم شب اول یک مثلا یتیمی میاد در میزنه میگه من گرسنم، شب بعد باز روزه میگیرن اسیری میاد، شب بعد یک درمانده میاد. خب اینا میان با اینکه خودشون نیاز دارن چون اقتصاد براشون هدف نیست، میگذرن ایثار میکنن و افطار خودشون رو با اینکه خودشون نیازمند به اون هستن، گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، این رو تقدیم میکنن به یتیم و فقیر و اسیر. ان شاء الله خداوند ما رو بیش از پیش به راه و روش بزرگان دینمون در روش زندگی ان شاء الله آشناتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در یک نگاه کلی از بعد اقتصادی، خانواده ها را که نقش اصلی را در مدیریت اقتصادی بر عهده دارند به سه گروه می توان تقسیم بندی کرد. برخی سیاست اطاعت پذیری مطلق را پیش خود می سازند و تنها به خواسته های همسران خود بدون هیچ گونه قید و شرط و استقلالی عمل می کنند، به گونه که گویا هیچ نوع اختیاری از خود ندارند و در نتیجه تمام مسئولیت های دینی و انسانی خود را فراموش می کنند و تنها هدفشان جلب اعتماد و رضایت همسران خود می باشد. گروه دیگر راه بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی را در برابر امور اقتصادی خانواده پیشه خود می سازد و به تمام خواسته های آنان پشت پا می زند و سیاست مرد سالاری را بر همسران خود تحمیل می کند. ولی راهی که در آیات الهی و آموزه های رهبران آسمانی جلب توجه می کند، خط مشی اعتدال و میانه روی است. قرآن در این باره می‌فرماید: ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، و دست خود را از روی بخل بسته مدار که در اداره زندگی و انفاق به نیازمندان باز مانی، و به طور کامل هم دست و دل باز مباش که در نهایت محتاج دیگران شوی و مورد سرزنش و ملامت قرار گیری. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 29. علی علیه السلام پس از پیروزی و پایان جنگ جمل وارد شهر بصره شد. روزی به دیدار یکی از یارانش رفت که خانه بزرگی داشت. آن حضرت با مشاهده آن خانه وسیع فرمود: به این خانه با این وسعت و بزرگی چه نیاز داری؟ در صورتی که به داشتن منزلگاهی بزرگ در آخرت نیازمندتری. آنگاه علی علیه السلام به سخنان خود اینگونه ادامه داد: البته اگر بخواهی می توانی همین خانه وسیع را وسیله‌ای برای آبادسازی خانه آخرت خود قرار دهی، در صورتی که آن را محل پذیرایی از مهمان، صله رحم و پیوند خیشاوندی و جایگاه توجه به رفع مشکلات نیازمندان و حقوقی که بر عهده داری قرار دهی و چارچوب منافع شخصی و خانوادگی خارج سازی. پس از این رهنمودهای ارزنده، علا از برادر خود به نام عاصم زبان به شکایت گشود و اظهار داشت: او خانواده خود را رها ساخته، جامعه کهنه پوشیده، دست از تلاش و کوشش برداشته و گوشه انزوا برای خود اختیار کرده است. علی علیه السلام بلا فاصله دستور داد او را نزدش بیاورند. آن حضرت با دیدن او فرمود: ای دشمن جان خود، گویا شیطان عقل تو را ربوده است، چرا به زن و فرزندان خود جفا کردی؟ آیا تو خیال میکنی خدایی که نعمتهای فراوان دنیا را برای تو حلال و روا ساخته از این شیوه و رفتار غلط تو خوشنود و راضی است؟ دست از این شیوه نادرست بردار و خود و خانواده ات را از نعمتهای خدا دادی بهره‌مند ساخت. ولی گاهی چالش های اقتصادی آنچنان عرصه زندگی را بر خانواده تنگ می کند که زن و شوهر هر دو ناچار می شوند در خارج از کانون خانواده به اشتغال بپردازند و پا به پای یکدیگر حرفه‌ای را انتخاب کرده و می کوشند تا بتوانند امور اقتصادی زندگی مشترک خود را مدیریت کنند. ولی در هیچ شرایطی نباید رسالت مادری که نقش سرنوشت‌سازی در پرورش فرزندان و آینده آنان دارد به فراموشی سپرده شود و آسیب ببیند و همواره باید جایگاه بلند مادری حفظ گردد. ولی تئوری پردازان و پایه‌گذاران فمینیسم به نام دفاع از حقوق زنان و آزادی و برابری آنان با مردان با این دیدگاه مخالفند و نمی‌خواهند رسالت زن بودن و مادری را در هیچ شرایطی بپذیرند و به آن رسمیت ببخشند. از پیامدهای منفی این نگرش سست و کمرنگ شدن روابط عاطفی و احساسات پاک مادری نسبت به فرزندان و محروم ساختن آنان از آغوش پرمهر و بی‌نظیر مادران و تضعیف روابط خانوادگی و در نهایت فروپاشی ارکان نهاد مقدس خانواده است. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند متعال می سپاریم. توفیق حضرت اغیارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عربی بیابانی و بدوی وارد مدینه شد و یک سره به مسجد آمد تا مگر از رسول خدا سیم و زری بگیرد. هنگامی که وارد شد، رسول اکرم در میان انبوه اصحاب و یاران خود بود. حاجت خیش را اظهار کرد و عطایی خواست. رسول اکرم چیزی به او داد، ولی او قانع نشد و آن را کم شمرد. به علاوه سخن درشت و ناهمواری بر زبان آورد و نسبت به رسول خدا جسارت کرد. اصحاب و یاران سخت در خشم شدند و چیزی نمانده بود که آزاری به او برسانند، ولی رسول خدا مانع شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعداً اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر به او کمک کرد. ضمناً اعرابی از نزدیک مشاهده کرد که وضع رسول اکرم به وضع رؤسا و حکامی که تا کنون دیده شباهت ندارد و زر و خواسته‌ای در آنجا جمع نشده است. اعرابی اظهار رضایت کرد و کلمه تشکرآمیز بر زبان راند. در این وقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند، تو دیروز سخن درشت و ناهمواری بر زبان راندی که موجب خشم اصحاب و یاران من شد. من می ترسم از ناحیه آنها به تو گزندی برسد. ولی اکنون در حضور من این جمله تشکرآمیز را گفتی. آیا ممکن است همین جمله را در حضور جمعیت بگویی تا خشم و ناراحتی که آنان نسبت به تو دارند از بین برود؟ عربی گفت: مانعی ندارد. روز دیگر عربی به مسجد آمد در حالی که همه جمع بودند. رسول اکرم رو به جمعیت کرد و فرمود: این مرد اظهار می‌دارد که از ما راضی شده. آیا چنین است؟ عربی گفت: چنین است. و همان جمله تشکرآمیز که در خلوت گفته بود تکرار کرد. اصحاب و یاران رسول خدا خندیدند. در این هنگام رسول خدا رو به جمعیت کرد و فرمود: مثل من و این گونه افراد مثل همان مردی است که شترش رمیده بود و فرار می کرد. مردم به خیال اینکه به صاحب شتر کمک بدهند فریاد کردند و به دنبال شتر دویدند. آن شتر بیشتر رم کرد و فراری تر شد. صاحب شتر مردم را بانگ زد و گفت: خواهش می کنم کسی به شتر من کاری نداشته باشد. من خودم بهتر می دانم که از چرا شتر خیش را رام کنم. همین که مردم را از تعقیب باز داشت، رفت و یک مشت علف برداشت و آرام آرام از جلو شتر بیرون آمد. بدون آنکه نعری بزند و فریادی بکشد و بدود، تدریجاً در حالی که علف را نشان می‌داد جلو آمد. بعد با کمال سهولت مهار شتر خیش را در دست گرفت و روان شد. اگر دیروز من شما را آزاد گذاشته بودم، حتما این اعرابی بدبخت به دست شما کشته شده بود. و در چه حال بدی کشته شده بود؟ در حال کفر و بت‌پرستی. ولی مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمی و ملایمت او را رام کردم. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
آغاز دوباره فعالیت دفتر نمایندگی مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان. کمک رایگانی 237 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان. و تولید انبوهی واکسن ایرانی کرونا تا 3 ماهی آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. دفتر نمایندگی مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان که به دلیل گسترش ویروس کرونا از بهار سال گذشته 2020 فعالیت خود را متوقف کرده بود، پذیرش درخواست‌ها برای مهاجرت به روسیه را از سر گرفت. اما این بار ثبت نام داوطلبان مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی از تاجیکستان اینترنتی خواهد بود و پس از بررسی مدارک آنها به این درخواست‌ها پاسخ داده می‌شود. در سالهای اخیر هزاران تبعی تاجیکستان بر اساس برنامه مهاجرت به روسیه از طریق این دفتر با خانواده‌های خیش برای کار و زندگی سفر کردند که گفته می‌شود در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه همسود تعداد تاجیک‌ها به مراتب بیشتر است. این افراد بر اساس نیاز شرکت‌های روسی برای اسکان و کار در مناطق مختلف این کشور مستقر می‌شوند و تخصصش استخدام خواهند شد. حکومت روسیه علاوه بر پرداخت خرج سفر و واگذاری خانه به این افراد، با آنون کمک‌های رایگان مالی نیز می‌رساند تا در مراحل اولیه بتوانند با شرایط این کشور سازگار شوند. با تدریج به این افراد اقامت موقت و پس از طی مراحل قانونی تابعیت روسیه اعطا خواهد شد. بر اساس آمار 3 سال اخیر در بین اتباعی خارجی که تابعیت روسیه را دریافت کردند، تاجیک‌ها در مقام بسیار بالای قرار گرفتند. بانک رشد آسیا برای اجرای 4 طرح در سال جاری 2021 به تاجیکستان 237,500,000 دلار یاری مالی اختصاص می‌دهد. از این مبلغ 67,000,000 دلار برای بازسازی راه‌های ولایت ختلان، 5,085,000 دلار با منظور حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان در شرایط کرونایی، افزایش فعالیت‌های بخشی و اصلاحات اقتصادی اختصاص خواهد یافت. همچنین 15,000,000 دلار از مجموع کمک رایگان 237,000,000 دلاری بانک رشد آسیا برای مدیریت آب رودخانه مرزی 5 و اصلاح فعالیت شبکه‌های آبیاری در جنوب تاجیکستان خرج خواهد شد. گفته می‌شود که برای رشد بخش انرژی تاجیکستان نیز 105,000,000 دلار اختصاص یافته است. این در حالی است که کمک مالی بانک رشد آسیا به تاجیکستان در شکل وام و یاری رایگان در سال گذشته 2020 به 320 میلیون دلار رسید. همکاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگی داخلی شهروندی این کشور آغاز شد و تا به حال نزدیک به 2 میلیارد دلار به تاجیکستان بانک رشد آسیا کمک مالی اختصاص داده است که 1 میلیارد و 400 میلیون آن رایگان می باشد. رئیس کمیته امور دفاعی و امنیتی در مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که با اصلاح قانون نظام وظیفه این کشور بازخرید خدمت سربازی رسمی شود. رستم شاهمراد گفته است که در صورت تصویب این اصلاحیه، جوانانی که به دلایل‌های مختلف نمی‌خواهند به خدمت نظام وظیفه اعزام شوند با پرداخت مبلغ کارت معافیت دریافت خواهند کرد. البته وای درباره میزان این مبلغ اظهار نظر نکرده است و مشخص نیست که این اصلاحیه در مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب برسد. این در حالی است که از سالهای قبل در تاجیکستان موضوع ضرورت قانون کردن بازخرید خدمت زربازی در برابر دریافت مبلغ و سود کارت معافیت برای درخواست کنندگان مطرح بود، ولی حکومت این کشور با این برنامه مخالفت میکرد. جانبداران این طرح معتقد بودند که اجرای قانونی بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان با دریافت رشوه و فساد مالی از سوی کارمندان ادارات نظم وظیفه پایان خواهد داد و بودجه وزارت دفاع نیز افزایش می‌یابد. به دلیل وضع نامناسب اجتماعی و اخلاقی و وجود خشونت در واحدهای نظامی، همساله هزاران نفر از جوانان دارای شرایط خدمت ارتش از تاجیکستان فرار می‌کنند و برای کار به روسیه می‌روند که کارمندان ادارات نظام وظیفه با همکاری پلیس جوانان را از کوچه و خیابان‌ها بازداشت و به صورت اجباری به خدمت نظام وظیفه می‌فرستند. از سوی دیگر گروه از فعالان مدافع حقوق بشری مدعی هستند که رسمی شدن قانون معافیت خدمت نظام وظیفه در تاجیکستان در برابر پرداخت پول موجب خودداری خانواده ثروتمند از فرستادن فرزندانشون به خدمت نظام وظیفه می شود و باز هم جوانان فقیر مجبور هستند که به جای ثروتمندان در نیروهای مسلح تاجیکستان خدمت کنند. با اصلاح قانون مالیات تاجیکستان اکنون شرکت‌های خارجی فراهمگر خدمات اینترنتی وظیفه‌دار هستند 18% مالیات بر ارزش افزوده به این کشور بپردازند. از روز 16 ینوری امسال این قانون اجرایی شده است، اما مشخص نیست که این مالیات را شرکت‌های خارجی پرداخت خواهند کرد یا مشتریان آنها در داخل تاجیکستان. این در حالی است که تلاش‌های مانند در روسیه و ازبکستان برای وادار کردن شرکت‌های گوگل، آپل و فیسبوک با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جای نرسیده است و کارشناسان تاجیک نیز معتقدند که بار سنگین مالیات بر ارزش افزوده 18% بر دوش کاربران خدمات الکترونیکی خواهد بود. اکنون الف بانک و بانک تجارت خارجی تاجیکستان با مشتریان خیش اعلام کردند که خدمات پرداخت خرج استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای مستقیم، خرید اینترنتی، کالا و هزینه استفاده از ماهواره‌ها را قطع کردند. این در حالی است که هیچ یک از شبکه‌های یاد شده اجتماعی در تاجیکستان دفتر ندارند و ثبت نام نشدند. حبیب الله عبدالرزاقوف، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای تاجیکستان، در سن 84 سالگی دار فانی را ترک کرد. حبیب الله عبدالرزاقوف دانش آموخته دانشگاه های هنر تاجیکستان و روسیه بود که نزدیک به 6 سال از عمر خیش را در تئاتر و سینمای تاجیکستان خدمت کرده است. عبدالرزاق علاوه بر بازی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی تاجیکستان، کشورهای سه مرکزی و روسیه، بیش از 30 نمایشنامه تئاتر را نیز کارگردانی کرده است. وی در سریال ایرانی در چشم باد هم در نقش آقا حسام ظاهر شد. مرحوم حبیب الله عبدالرزاقوف سالهای زیادی در مقام مسئول انجمن کارمندان تئاتر تاجیکستان نیز فعالیت داشت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 1100 دوز واکسن کرونا با استفاده از تجهیزات ویژه ثبت کننده برای نظامیان روسی مستقر در پایگاه دوستدک اچینکور به تاجیکستان منتقل شد. این واکسن ها به نظامیان پایگاه دوستدک روسیه مستقر در تاجیکستان تزریق می شود. به گفته مقامات فرماندهی حوزه نظامی مرکزی روسیه، در نوبت نخست واکسن کووید 19 را کارمندان بیمارستان شماره 45، افسران و سربازان مستقر در پادگان‌های شهرهای دوشنبه و باختر که تابع فرماندهی حوزه نظامی مرکزی روسیه میباشند دریافت خواهند کرد. با این حال گفته میشد که تزریق این واکسن برای افراد داوطلبانه خواهد بود. در سال گذشته 2020 نزدیک به 200 میلیون سامانی محصولات در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان تولید شده است. این مقدار محصول در 3 منطقه از 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان تولید شده است. در مجموع 60 شرکت در 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان ثبت نام شدند که 22 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی سوخت، 11 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی دنگره و 2 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی 5 فعال می باشند. این شرکت ها به طور مشترک میانی سرمایه‌گذاران تاجیکستانی و خارجی فعالیت می کنند. در سال 2020 2 منطقه آزاد اقتصادی کولاب در ولایت ختلان و اشکاشم در ولایت بدخشان هیچ فعالیت انجام ندادند. با این حال زرینا دودابایوا، کارمندی تاجیکی بلندپایه پژوهش اقتصاد در فرهنگستان علوم روسیه، معتقد است که مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان از توان بالای تولید محصولات برخوردار نیستند و نمیتوانند در حل مشکل بیکاری در این کشور نیز سهم ارزشمند همراه نمایند. با تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن ایرانی کرونا در 3 ماه آینده، تولید واکسن در ایران با شکل انبوه خواهد رسید. محمد مخبر، رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه که پشتیبانی از تولید واکسن ایرانی کرونا را بر عهده گرفته است، گفت تا 3 ماه آینده 12 تا 14 میلیون دوز واکسن ایرانی کرونا با نام کو ایران برکت تولید و استفاده خواهد شد. آقای محمد مخبر در این زمینه افزود:
ببینید، طبق پروتکل هایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین کرده، این کار داره پیش میره، به خوبی هم داره پیش میره. یعنی تیم سوم به اصطلاح افرادی که از اون 56 نفر باید تست میدادن و این واکسن روشون تست میشد، امروز انشاءالله این 7 نفرشون رو ظرف یکی دو روز، این 7 نفرشون هم این واکسن بهشون تزریق خواهد شد. تعدادی که 14 نفری که تا الان واکسن بهشون تزریق شده، بسیار حالشون خوبه، هیچ عوارضی نداشتن و ما واقعا بیش از اون چه که تصور میکردیم جواب داده این واکسن. تا الان به حول قوه الهی حتما جواب خواهد داد. منتها من مکرر گفتم این رو که بحث تولید آزمایشگاهی واکسن یک موضوعه که حالا هم در ستاد مسیرهای دیگش داره تولید چیز میشه، کار میشه روش و فکر میکنیم سه مسیر دیگه مون تا پیش از عید باز به تست انسانی خواهد رسید. در جای دیگه هم این کار داره میشه. اونی که مهمه تولید انبوه قصه است، یعنی بالاخره این واکسن وقتی میتونه برای مردم اثر داشته باشه که در اختیار مردم قرار بگیره. خب الحمدلله اینم ما فکر میکنیم ظرف یک ماه آینده ما به 2 تا 3 میلیون دوز در ماه خواهیم رسید و ظرف 3-4 ماه آینده این عدد بین 12 تا 14 میلیون خواهد رسید، که اگر این اتفاق بیفته در حقیقت کشور به این لحاظ مشکلی نخواهد.
دو مؤسسه واکسن سازی رازی و پاستور در ایران در تولید واکسن بیش از 70 سال تجربه و سابقه دارند و در دهه‌های گذشته ایرانیان برای ایمنی خود علیه بیماری‌های مختلف همواره از واکسن‌های ایران استفاده کردند. در این حال بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران 87 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعتی گذشته در ایران جان خود را از دست دادند و شمار عمومی قربانیان این بیماری در کشوری 83 میلیون نفری ایران به 56973 تن رسید. همچنین در 24 ساعتی گذشته 5970 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 518 نفر بستری و به بقیه بیماران نیز خدمات سریپایی رسانده شد. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 1,342,134 نفر رسیده است که حدود 1,132,000 نفر از مبتلایان به این ویروس بهبود یافته و از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. رئیس جمهوری روسیه دستور آسانسازی جذب کارگران مهاجر خارجی در بخش ساختمانسازی کشورش را صادر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که کابینه وزیران تا روز اول ماه مارس سال جاری 2021 موضوع آسانسازی جذب کارگران خارجی از جمله ادبای کشورهای جامعه همسود را در بخش ساختمانسازی کشورش که به دلیل گسترش ویروس کووید 19 با بحران کمبود نیرو روبرو شده حل و فصل کند. با گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه همکنون کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساخت و ساز این کشور احساس می شود که ساکنان بومی نمی توانند جای این افراد را پر کنند و به همین دلیل برنامه دولتی ساخت خانه در روسیه اکنون با بحران واقعی روبرو شده است. کارشناسان میگویند که بیش از 65% از نزدیک به 2 میلیون نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه در بخش ساخت و ساز فعالیت میکردند که به دلیل گسترش ویروس کرونا تعداد زیادی از این افراد بیکار شدند و ایده هم از تاجیکستان در پی بسته شدن مرزها نتوانستند در سال 2020 برای کار به روسیه روند. در فهرست قتلگاه های کرونا در قاره اروپا نام اوکراین در میان 10 کشور اروپایی با بیشترین تلفات برگرفته از گسترش کووید 19 مشاهده می شود و این در حالی است که وزارت تندرستی اوکراین روزانه مرگ 100 تا 200 نفر را بر اثر ابتلا شدن این افراد به بیماری کرونا گزارش می کند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون رفاهی از کیف پایتخت اوکراین.
آمار قربانیان کرونا در اوکراین رو به افزایش است. نام اوکراین در لیست 10 کشور قاره اروپا با بیشترین کشته بر اثر ویروس کرونا است. آمارهای دولت کاهش تعداد مبتلایان به کرونا را نشان می‌دهد، اما کارشناسان می‌گویند آمارها واقعی نیستند و دولت عمدن از بیماران آزمایش کرونا نمی‌گیرد.
آمارهای ما منحصراً موارد تایید شده آزمایشگاه‌هایی است که نیمی از آنها با روش PCR و نیمی دیگر با روش سنجش ایمنی آنزیم‌ها تشخیص داده شده، اما آمار تشخیص‌های بالینی تایید شده ده‌ها و بعضاً صدها برابر بیشتر از این آمار است.
اگر وعده مقامات اوکراینی عملی شود، واکسیناسیون از ماه آینده اجرایی خواهد شد. پروفسور کاترین آماسوا، عضو انجمن قلب و عروق اروپا، می نویسد چرا برای اوکراینی ها بهتر است با واکسن فایزر تماس نداشته باشند.
خبر احتمال دریافت واکسن فایزر توسط دولت باعث شد تا به الزامات حمل نگهداری آن علاقه‌مند شوم بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، حدود نیمی از دوزهای واکسن در جهان به دلیل شکست زنجیره سرماهین جابجایی و نگهداری هدر می‌رود. واکسن کووید فایزر برای نگهداری نیاز به دمای منفی 70 درجه سانتیگراد دارد که با یخچال‌های معمولی امکان پذیر نیست. بنابراین زیرساخت‌های سرمایه پرهزینه و نبود چنین امکاناتی در اوکراین واکسیناسیون عمومی را کم اثر و به رویای نشدنی بدل خواهد کرد.
مقامات اوکراینی در حال رایزنی با چند شرکت اروپایی و آمریکایی برای تهیه واکسن مورد نیاز هستند. با این حال نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد نیمی از اوکراینی ها اعتمادی به واکسن ها ندارند.
گزارش حاکی است که طی یک هفته از آغاز سال نو میلادی در اوکراین 90 هزار نفر به آنفولانزا مبتلا شدند. ویروسی با علائمی شبیه به کرونا که در اوکراین هر ساله صدها قربانی می‌گیرد. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
وزارت بهداشت و صنعت پزشکی ترکمنستان واکسن روسی ضد کرونا با نام سپوتنیک وی را تصدیق کرد. رئیس بنیاد سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه گفت ترکمنستان اولین کشور در منطقه آسیای مرکزی است که به طور رسمی واکسن سپوتنیک وی روسی را تصدیق می‌کند. واکسن سپوتنیک وی در مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروب‌شناسی گامیلیا و با همکاری بنیاد سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه ساخته شده است. از امتیازهای مهم این واکسن میتوان به امنی و اثربخشی و نبود عوارض منفی طولانی مدت اشاره کرد. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده، تاثیر واکسن روسی سپوتنیک وی 94% در موارد های شدید 100% مثبت نشان داده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واپسین ساعت‌های حضورش در کاخ سفید دست از سر چین برنداشت و دستور داد پهپادهای ساخت چین از ناوگان هوایی دولت آمریکا خارج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با امضای فرمان به سازمان‌های آمریکایی دستور داد خروج هواپیماهای بدون سرنشین ساخت چین را از ناوگان دولت آمریکا در اولویت قرار داده و هر گونه خطر امنیتی آنها را ارزیابی کنند. این در حالی است که روز چهارشنبه عمر دولت دونالد ترامپ در آمریکا به پایان می‌رسد. همچنین همزمان با آخرین روزهای حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید در مقام رئیس جمهوری ترس از اقدام وی با فاشیدن اطلاعات محرمانه پس از کنارگیریش افزایش یافته است. در آستانه برگزاری مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا شرایط امنیتی در این کشور نیز به طرز بی‌سابقه شدت گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
پیام خداحافظی خانم ملانیا همسر ترامپ است از کاخ سفید. اما 7 روز پیاپی از ترامپ از خلوت خود خارج نشده. هراس از فاش شدن اطلاعات سری توسط ترامپ پس از کنارگیری بالا رفته. میخواهد مراسم خداحافظیش را همزمان با مراسم تحلیف بایدن در امارت مارالاگو برگزار کند. دورتر در واشنگتن در حالی که بخشی از نظامیان خود طرفدار ترامپ هستند، قدم به قدم ایست و بازرسی است. تعداد سربازان امریکایی در پایتخت از مجموع سربازان مستقر در افغانستان و عراق و سوریه بیشتر شده. گروه‌های مسلح حالا جان گرفتند و به تهدیدی فزاینده برای مراسم تحلیف تبدیل شدند. مشخص نیست طرفداران ترامپ که میگویند دست بردار نیستند چطور میخواهند از لابلای این همه موانع در اطراف کنگره بگذرند. از قضا روز تولد مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکاست که ترور شد. 53 سال پیش در پس درگیری‌های بعد از ترور مارتین لوتر کینگ که سربازهای آمریکایی شب را در کنگره خوابیدند. حالا جو بایدن با نیم قرن سابقه سیاست ورزی در کنگره و کاخ سفید مشکل بزرگی پیش رو دارد، از کرونا خطرناکتر. The CDC is warning we could reach 500,000 COVID-19 deaths nationwide by mid-February. از کرونا که متاسفانه تا پایان بهمن ماه در امریکا تعداد قربانیانش به 500,000 نفر میرسد. خطر بزرگتر افزایش اختلافات و شکاف‌ها میان سیاه و سفید، ترامپی و بایدن است. گرچه به قول داندی بار، ژورنالیست کهنه‌کار، اینها پیشتر هم بوده اما حالا بیشتر گزارش می‌شود. سخنرانی بایدن در روز تحلیف قرار است درخواست وحدت از امریکایی‌ها باشد. سعی می‌کند کبریتی به میانه انبار باروت نیندازد. اما دست کم لایه‌هایی از آن سبد رأی 70 میلیونی ترامپ بایدن را رئیس جمهور نمی‌دانند و به این فکر می‌کنند که چطور می‌شود این حصارها را شکست.
و دادگاه در تایلند یک کارمندی سابق دولت را بابت تحقیر به پادشاه این کشور با مجازات بی سابقه 43 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. گروه وکیلان حقوقی تایلندی تاکید کردند که دادگاه جنایی بانکوک پایتخت این کشور این زن را به خاطر انتشار کلیپ های صوتی در شبکه های فیسبوک و یوتیوب با اظهار نظرهایی که منتقد نظام سلطنتی ارزیابی می شود در 29 مورد به نقض قانون اهانت به ذات اقدس ملوکانه تایلند متهم کرده است. این هم که همزمان با اوج جنبش های اعتراضی و انتقاد گسترده عمومی به نظام سلطنتی تایلند صادر شده فوراً از سوی گروه های حقوق بشری محکوم شد. سونای فاسو موقع بلندپایه گروه ناظر حقوق بشری گفته است که حکم دادگاه بانکوک تعجب آور بود و این علامت ترس آور را فرستاد که انتقادات از پادشاهی نه تنها تحمل نمی شود بلکه به شدت تنبیه نیز می گردد. نقص قانونی اهانت به ذات اقدس ملوکانه تایلند در هر اتهام مجازات بین 3 تا 15 سال زندان را در نظر دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع بررسی سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی پس از سقوط دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا را ارزیابی کرده است.
با پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، نشانه های تغییر در سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی نیز آشکار شده است. عربستان سعودی با صرف هزینه های سنگین تلاش کرد از کارت دولت ترامپ در سیاست منطقه‌ای خود بهره گیرد. اگرچه جنگ علیه یمن در دوره باراک اوباما آغاز شد، اما دولت ترامپ چشم بر روی همه مواردی شدید نقض حقوق بشر توسط عربستان در یمن بست و دولت ریاض به این جنگ با خیال آسوده تر ادامه داد. دولت عربستان تنها 6 ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ با دولت قطر دچار تنش شد و با هدف اعمال فشار برای تغییر سیاست خارجی این کشور، روابط با دوحه را به همراه 3 کشوری مصر، بحرین و امارات قطع کرد و قطر را تحت محاصره قرار داد. تنش عربستان با جمهوری اسلامی ایران نیز در دوره باراک اوباما و پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر آغاز شد، اما ریاض بازیگردان اصلی فشاری حدی اکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران بود. در این دوره روابط ریاض با تهران به طور کامل از رقابت خارج و به سمت خصومت تغییر پیدا کرد. عربستان در دوره ترامپ با دولت ترکیه نیز دوچاری تنش شد. این تنش در 3 موضوع فشار بر قطر، تروریستی خواندن اخوان المسلمین و قتل فاجعه بار جمال خاشقجی در استانبول ترکیه بود و سبب فاصله گرفتن ریاض و انکاره شد. اینها چالش های مهم سیاست خارجی عربستان در 4 سال گذشته بود که دولت ریاض با پشتوانه حمایت دولت ترامپ هراس و نگرانی چندان از تنش در روابط با دیگر کشورها و قدرت‌های منطقه نداشت. اکنون با پایان دولت ترامپ به نظر می‌رسد نشانه‌های جدید در سیاست خارجی عربستان وجود دارد که بیانگر تغییر احتمالی سیاست منطقه‌ای ریاض است. ابراهیم متقی استاد دانشگاه بر این باور است که عربستان سعودی در صدد است از چالش‌های سیاست خارجی خود بکاهد، زیرا باور دارد دولت جو بایدن مانند دولت ترامپ برگه یا چک سفید برای سیاست خارجی پرتنش ریاض نخواهد بود و مسائل حقوق بشری و معیارهای داخلی عربستان در دولت جدید آمریکا برجسته خواهد شد. دولت عربستان در گام نخست تغییرات اجباری در سیاست خارجی خود و سمت حل تنش با قطر حرکت کرد، زیرا اگرچه پایان تنش با قطر همراه با شکست ریاض بود، اما حل تنش با دوحه برای ریاض کم هزینه تر از بحران یمن و تنش با ترکیه و ایران بود. قطر کشور عربی و همسایه عربستان است. به نظر می رسد دولت ریاض برای حل تنش با ترکیه نیز پیشگام شده است. قطر روابطی نزدیک با ترکیه دارد و پیشنهاد میانجیگری میان ریاض و انکاره را مطرح کرد، پیشنهادی که ظاهراً با استقبال هر دو کشور همراه شد. بنابراین میتوان انتظار داشت عربستان با ترکیه نیز برای حل تنش‌های دو جانبه مذاکره کند. در صورتی که چنین اتفاق رخ دهد، باز هم این عربستان است که از مواضع خود در قبال ترکیه کوتاه می آید، زیرا ریاض خواستار خروج ترکیه از قطر بود که این اتفاق نیفتاد و همچنین ریاض خواستار حمایت نکردن انکاره از اخوان المسلمین بود و این نیز از جمله در لیبیا رخ نداده است. دو چالش دیگر در سیاست خارجی عربستان وجود دارد که هنوز نشانه در خصوص پایان دادن به آن وجود ندارد، اما امکان پذیری حل این چالش ها به مراتب بیشتر از زمان دولتی ترامپ است. هنوز نشانه دال بر تمایل عربستان برای پایان دادن به جنگ با یمن و همچنین احیای روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما اخیراً فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و مسکو سفر و با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیدار و گفتگو کرد. این احتمال وجود دارد که وزیر خارجه عربستان در این سفر حامل پیام برای جمهوری اسلامی ایران بوده باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که روسیه برای میانجیگری میان ریاض و تهران اعلام آمادگی کرده باشد. مجموع این تحولات بیش از هر چیز گویای این است که سیاست خارجی عربستان وابستگی زیاد به موقعیت بازیگری بیرونی یعنی آمریکا دارد و از اصول ثابت و پایدار پیروی نمی کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آغاز دوباره فعالیت دفتر نمایندگی مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان. کمک رایگان 237 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان در سال 2021. و تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا 3 ماهی آینده. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی و تندرستی از درگاه خداوند یگانه برای شما عزیزان در همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برا واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم منو داریم